بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل بیته طیبین طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث ما پیرامون بحث شهرت انجبار ضعف سند روایت به شهرت بود. عرض کنیم که در ابتدا اول توضیح بدیم پیرامون شهرت. شهرت به سه دسته تقسیم میشه: شهرت روایی، شهرت عملی و شهرت فتوایی. شهرت فتوایی شهرتیه که فتوای فقها، مشهور فقها به یک معنای فتوا دادن و در دلیل، خوب دقت کنید، و در دلیل مسئله استناد به دلیل خاصی بفرمایید نشده. شهرت روایی به شهرتی میگن که یک روایت در کتب محدثین ما بسیار نقل شده باشه بدون در نظر گرفتن سندش. ربع شهرت روایی که سند صحیح داره و شهرت روایی داره، ربع روایتی که سند قوی داره یا ضعیف داره فرق نداره، ولی بالاخره شهرت روایی داره. بله، شهرت روایی یعنی شهرت نقل محدثین. همین. حالا مثلا منظور اینه که تو استبصار میبینی، تو تهذیب میبینی، تو مجالس میبینی، ممکنه ضعیف باشه، ممکنه قوی باشه، ولی اینو همه نقل کردن، این میشه شهرت. نه، شهرت در نقل داره، شهرت در نقل محدثین. تواتر شهرت در نقل روات اول بوده، اصلا ربطی به هم نداره. این خیلی نکته مهمی بوده. تواتر شهرت و کثرت نقل راوی اول از امامه. 20 نفر از یه نفر نقل کردن، درست شد؟ این میشه تواتر. اما در شهرت روایی یعنی یه نفر از امام نقل کرده ولی 20 نفر از اون یه نفر نقل کردن. خوب دقت کنید، ربع، اینم نکته ای بود. خبر واحد میتونه شهرت روایی داشته باشه، خبر متواتر هم میتونه شهرت روایی داشته باشه. یعنی یه مضمون خبر متواتره ولی در همه کتب محدثین ما اومده، یه روایت متواتر هم هست که میتونه شهرت روایی نداشته باشه. چطوری؟ ای گفتید یه شهرت یه خبر متواتره که شهرت روایی نداره. نه، فقط مرحوم صدوق تو کتبش 7-8 سند رو نقل کرده، 10 سند رو نقل کرده. تو کتب تهذیب و استبصار و من لا یحضر و اینا که نگاه میکنی اصلا این روایت رو نمیبینی. خوب دقت، همین متوجه نشدی. تواتر و خبر واحد، استفاض و عرض میکنم تضافر، نسبت به اون نفر اولیه که از امام معصوم روایت نقل میکنه. اگر یه نفر دو نفر باشه میشه متواتر، اگر میشه واحد، سه نفر، چهار نفر، پنج نفر، شش نفر باشه میشه مستفیضه، اگر بیشتر باشه تا 10 نفر برسه میشه تضافر. بالاتر از اینا عددا همه تقریبی ها، قطعا عددا به معنی دقیق نیست. اگر بیشتر از این باشه میشه تواتر، منتها نقل اول. مثلا برای مثال بگم که جا بیفته بر شما، مرحوم حضرت امام آقای بهشتی، آقای مطهری، عرض میکنم که آقای خلخالی، آقای اردبیلی، آقای خامنه‌ای، آقای رفسنجانی، این میشه 10 نفر اسم ببر که همه از امام یه چیز نقل کرده باشن، این میشه تواتر. درست شد؟ این میشه تواتر. اما سالهای بعد فقط در یک کتاب تاریخی نقل همه اینا ذکر شده، این میشه شهرت روایی نداره. خوب دقت کنید. اما اگر همین خبر متواتر رو، این 10 تا 15 تا روایت رو مرحوم شیخ طوسی نقل کرده، مرحوم کلینی نقل کرده، مرحوم صدوق نقل کرده، این میشه شهرت روایی. اما اگر هیچ کدوم اینا از این روایت نقل نکردن، فقط صدوق نقل کرده، این 15 تا روایت رو مثلا فقط تو بصائر میبینی، متوجهی دارم چی میگم؟ محدثین دیگه اصلا نقل نکردن. ثمرش میشه که اگر یک طایفه دیگه ای از روایات متواتر بود که کلینی و طوسی و غیر و غیره اونا رو نقل کردن، اینا رو نقل نکردن و صدوق فقط این دسته از روایت رو نقل کرده، در تعارض اون تواتری که یک محدث نقل کرده راوی کل روایتشه با تواتری که 5 تا محدث نقل کردن، اون افضل میشه. چون اون متواتری که مشهوره، این متواتری که مشهور نیست. فقط تو کتاب صدوق میبینی، اونو هم در صدوق میبینی، هم در توسی میبینی، هم در کلینی میبینی، هم تو سایر کتب مثلا نگاه میکنی میبینی، تو که ابن ادریس تو سرائر تو مستطرفات اوورده، تو بابهای مختلف فقه ها میبینی به اون روایت همه نقل کردن روایتو، این ثمرش میشه. اصلا شهرت روایی کاری به جنس روایت نداره که خبرش واحد مشهوره یا متواتر مشهوره. بحث در شهرت روایی اینه که محدثین این خبر رو بیشتر نقل کردن. آره دیگه، خود به مشتهر، چون میگه اونم که اونجا نقل کردن یه عده، یه دم اینجوری میگن، میگه اونی که مشهور محدثین نقل کردن. اما شهرت عملی چیه؟ شهرت عملی، من شهرت فتوایی رو پس توضیح دادم، شهرت فتوایی برادر کوچیک اجماعه. شهرت فتوایی برادر کوچک اجماع محصله، نه اجماع مدرکی
منقول.
دوباره دارم میگم، نه مدرکی، منقول که ربطی به ما نداره. اجماع غیر مدرکی حجت دیگه، درسته؟ یعنی فقها همه به این چیزی فتوا بدن، علاج میکنن، فقها همه به این فتوا بدن، در حالی که به این فتوا دادن هیچ کدوم هیچ روایت و هیچ آیه و هیچ دلیلی و برای این فتوای خودشون ذکر نکنن. اگر بی هیچ دلیلی این فتوا رو بدن میشه اجماع غیر مدرکی و حجت علی المبنا. اجماع مدرکی چیه؟ نه، فقها میگن حکم اینه به خاطر روایت، این میشه مدرکی. حکم اینه به خاطر این آیه، حکم اینه به خاطر حکم عقل، این حجت نیست. به صرف اجماع حجت نیست، چون تو باید به اون وقت خود مدرک رو نگاه کنی. درست شد؟ متوجه شدی؟ برادر کوچک اجماع غیر مدرکی که حجته، شهرت فتواییه.
آه، غیر مدرکی از جهت حجته که ما مدرکی در روایات آیات اینا همه نداریم، ولی علما اجماع کردن.
اجماع کردن.
میگه صرف این اجماع میشه حجت.
علل مبنا. یکی قوی ترین مبناش هم لطفه. مگه میشه این فقهایی که اینقدر جد به جد دنبال نگهداری احکام دینن، 15 تا 20 تاشون به یه چیزی فتوا بدن، بعد هیچ کدوم هم ما به هر چی روایت هم میبینیم نداریم، آیه هم میبینیم نداریم، حکم عقل هم نداریم. بعد صدوقی که مثلا فقهایی که محمد بن خالد بغوی به خاطر نقل روایت ضعیف از قوم اخراج میکردن یا همدیگر رو لعن میکردن به خاطر نقل روایت ضعیف از امام معصوم، گفتن چرا اینو به امام نسبت میدی؟ و خود اینا یه فتوایی رو به امام نسبت بدن که هیچ دلیلی هم در مسئله وجود نداشته باشه. خب این پس شد اجماع. شهرت فتوایی هم یعنی همین، مشهور فقها به یه چیزی فتوا دادن که در مسئله دلیل وجود نداشته باشه. حالا مگر اینکه شذانه داره که مخالف به ضرری نزنه اون در مقابلش. اما شهرت روایی رو هم عرض کردم، شهرت نقل در کتب محدثین، یعنی محدثین نقل این روایت رو بیشتر انجام دادن. و اما شهرت عملی، شهرت عملی یعنی طایفه ای از روایات هست، یه روایت واحد غیر واحد فرق نمی کنه، اصلا متواتره، ایناش برای ما هیچ فرقی نداره، منتها مشهور فقها به مضمون این طایفه روایت فتوا دادن، عده ای از فقها هم به اون یکی روایت فتوا دادن، اما مشهور مضمون این روایت رو پذیرفتن. بله، این شهرت فتوا نیست، شهرت فتوایی نیست، این فتوا مشهور نیست. خب به خاطر همین دیگه در شهرت فتوایی روایتی در مقام وجود نداره،
فتوا
مشهوره. اما در شهرت عملی فتوایی وجود داره مستظهر به یه روایتی، به خاطر همین پس اینا مضمون این روایت عمل کردن. درست شد یا نه؟ بله یا نه؟ تو گرفتی مطلب یا نه؟ شهرت فتوایی و شهرت عملی هر دوتا فتوای فقها هست، اما در شهرت فتوایی صرفه، شهرت فتوایی که اصلا خبر سندی در روایت وجود نداشته برای این فتوا، درست شد؟ اینا اینجور فتوا دادن. در شهرت فتوایی، در شهرت عملی اینطور نیست، در شهرت عملی روایت وجود داشته، منتها فقها به این روایت عمل کردن و به او رو باید عمل نکردن. این تفاوتی در بحث.
عمل به معنای فتوا دیگه، درسته؟
بله،
عمل به معنای فتوا
دیگه. والله بره باید عمل کردن یعنی چی؟
همین جابر ظرف
حالا اصلا بحث انجبار ضعف سند در همین جا وجود پیدا میکنه، چون در شهرت فتوایی صرفه که اصلا سندی نبوده که بخوان عمل کنن یا نکنن. و بحث ما کلن در شهرت عملیه که اگر روایت ضعیفی در شهرت عمل شهر شهرت مشهور باشه عملا فقها بهش عمل کردن، این که فقها اکثرا به این عمل کردن، خوب دقت بفرمایید. یه چیزی داریم، خوب دقت کنید. یه موقعی شما میگید فقها در یک روایت به مضمون یک خبر همشون یه جور دلالت رو ازش فهمیدن. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه روایتیه، میگه اینجا همه فقها از این روایت اینو فهمیدن، یا مشهور فقها از این روایت اینو فهمیدن. اینجا قطعا بحث جبران ضعف سند نمیشه. این بحث این میشه که آیا فهم فقها میتونه قرینه داخلیه برای ظهور روایت و دلالت روایت باشه یا نه؟ مثلا یه روایت صحیح السنده.
خوب دقت کنید.
اصلا خبر متواتره، خبر واحده. فقها اکثرشون از این روایت اینو فهمیدن
مزمون.
و اصلا این روایت رو گفتن، این روایت دلالت بر همین داره. این یه بحثه. و یه موقع فقها اصلا بحث فهمشون از این روایت نیست، قبول مضمون این خبره. دو تا مطلب ها خیلی مطلب دقیق بوده. یه روایت صحیح السنده که اصلا برای حجیت خودش، حجیت سندی خودش احتیاجی به فقها
نداره.
اما فهم فقها از این روایت یه چیزی بوده. آیا این فهم فقها باعث میشه که ما دیگه نتونیم از اون روایت چیز دیگه بفهمیم؟ یعنی دست ما رو ببنده؟ یعنی چی مرد حسابی؟ 50 تا فقیه از اون روایت اینو فهمیدن، تو چیز دیگه میخوای بفهمی؟
یعنی اعراض کرده باشن از منطقی،
از مدلولش اعراض کرده باشن. یا اینکه نه اعراض هم نکردن، از اون اینو فهمیدن. یعنی گفتن ما از این روایت مثلا جواز رو میفهمیم. بعد شما آیا میتونی بیا بگیم نه من کراهت میفهمم؟ ولو اینکه فرمایش شما، ولو اینکه بله زیاد داریم، زیاد داریم. الان عرض کنم مثلا زیاد داریم روایتی که دلالت به همه فقها ازش کراهت فهمیدن. خب یه نفر بیا بگیم صیغه نهیه، من ازش
حرمت
میفهمم. آیه قرآن اصلا، فرض کنید آیه قرآنه یا روایته. اما وقتی ما به فتوا نگاه کنیم، میبینیم هیچ کی فتوای به حرمت نداده. از نظر ساختاری میتونه داله بر حرمت باشه، چون صیغه نهیه، درست شد. اما آیا فهم فقها میتونه ما رو از اون ظهور بده به روایت یا نمیتونه؟ خودش یه بحث مفصلیه، مخصوصا فقهای قدما، یعنی فقهای نزدیک به عصر معصوم از این روایت یک معنی خاصی فهمیدن، گرفتید؟ آیا فقهای بعد عصر معصوم میتونن از این روایت چیزی که بفهمن؟ مثالی میزنم، مشهور فقهای قدما ازدواج باکره رو ازد پدر رو شرط نمیدونن.
مشهور
فقهای قدما ازد پدر رو شرط نمیدونن مطلقا، ولی به صورت تشریکی. تشریکی یعنی چی؟ یعنی باید نظر پدر و دختر با هم جمع بشه، پدر بگه نه نمیشه، دخترم بگه نه نمیشه. مشهور فقهای قدما گفتن نظر دختر اصله، پدر نمیتونه بگه نه، پدر بگه نه، دختر میتونه بره با حاکم شهر رجوع کنه. اصلا بدون رجوع با حاکم شهر، چون وقتی میگه اعتبار نداره، یعنی پدر ولایت نداره در ازدواج، در اصلا جواب مثبت بده و بره ازدواج کنه. حالا اون مثلا رشید و غیر رشیدش اصلا کنه، این مشهور نه. اونا از طائفه روایاتی که اذن پدر رو شرط نکرده اینو فهمیدن. البته در مقابلش یه طائفه روایات دیگه هست که بله روایت اصلا داریم که پدر حقی برای رأی نداره، به پدر ربطی نداره. در مقابل روایت داره که میگه اصلا دختر حقی نداره. هر دوتا هم روایتش در حد حالا مستفیضه است، تضافره. یعنی مثلا 6 تا روایت این بره، 6 تا روایت اون بره. اونا آمدن از این روایت میفهمیدن، اون تا مشهور متأخرین به عکس فهمیدن. مشهور متأخرین اون روایاتی که قدما فهمشون رو و روایاتشون رو کنار گذاشتن و اومدن این روایات رو گرفتن، نه فقط اجازه پدر شرطه. این یک مبنای علمی میطلبه که شما ببینی آیا اون فهم قدما، خوب دقت کنید، فهم قدما از یک روایت و عمل به طرف روایت آیا باعث میشه که شما قرینه داخلیه میشه که ما نتونیم مثلا به اون روایت عمل کنیم یا نمیشه. اگر پذیرفتی که بله، اگر نپذیرفتی باید تعارض این دو دسته روایت رو حل کنی. یعنی اگر فهم فقها رو اصلا براش ارزش قائل نبودی باید این فقها رو کلا کنار بذاری بچسبی به خود ادله، بیا بگی این دلیل اینو میگه این دلیل رو میگه، قابل جمع، جمع میکنی، قابل جمع نیست به هیچ وجه. اگر بتونی احتیاط کنی احتیاط میکنی، نتونی احتیاط کنی دوتا روایت رو میذاری کنار. وقتی گذاشتی کنار کل شیء لک حلال و اصل توقفیت اسباب شرعی به شما میگه اجازه پدر شرط نیست. دختر مالک خودش که هست که شما شک میکنی که پدر ولایت بهش داره یا نداره، بعد میره وارد اون بعد اصلا کلا میره تو وادی اصول. حالا تو جا من نمیخواستم بحث فقهی کنم، میخوام میگم این ثمره بحث ما اینقدر مهمه که اگر شما اینجا، ما الان بحثمون حجت سازی هم نیستا، ما بحثمون حجت سازی نیست، اینکه روایت حجت میشه یا حجت نمیشه، کجا باید ازش بحث بشه؟ اصول باید بحث بشه، به ما ربطی نداره که.
البته به یک نوع ما داریم
قاعده درست. نه، ما نمیخوام اینجا قاعده اصولی درست کنیم، خوب دقت کنید، ما اینجا قاعده اصولی درست نمی کنیم، ما اینجا میخوام قاعده درایی درست کنیم. قاعده درایی چیه؟ قاعده درایی ما اینجا اگر این باشد، این میتونه باشه که فهم فقها و عمل فقها به یک روایت باعث میشه که ما علم پیدا کنیم به صدورش از جانب امام. همین، آیا حجت یا حجت نیست، اون دیگه باید بره تو جای خودش بحث بشه. ما فقط میخوام بگیم آیا عمل این شهرت فتوایی، منظور شهرت فتوایی محض است، این شهرت فتوایی اصلی که یعنی بهش فتوا دادن، در واقع همون منظور شهرت عملیه، یا شهرت فتوایی محتمل المدرک هم میتونه باشه، یا شهرت فتوایی محتمل المدرک هم میتونه باشه. یعنی فقها به یه روایت، به یه چیزی فتوا دادن، هیچ کدوم روایت ذکر نکردن، ولی بعدن ما یه روایت ضعیفی پیدا میکنیم که در کلام فقها مستند فقها قرار بگو نگرفته بود، ولی بعدن ما دیدیم این روایت میتونه دلیل باشه برای مسئله. مثلا مثلا
شهرت فتوایی خارج میشه،
شهرت مدرکی،
شهرت فتوایی،
نه شهرت فتوایی اجازه بده جا الان عرض میکنم نه، شهرت فتوایی و اجماع غیر مدرکی هر دوتاش یعنی این که در کلام فقها به دلیل استدلال نشده باشه، نه این که در واقع هم ما در یه آیه رو نتونیم دلیل قرار بدیم. اینو خوب دقت کنید.
نه، اهم بود از این که سند نداشته باشه، یعنی استدلال نداشته باشن، یا داشتن رو به دست ما نرسید.
نه تو من دارم یه چیز دیگه میگم، اینا به کلامشون هیچ سند ذکر نکردن، درست؟ ولی بعدها که از زمینه سرچ کامپیوتری پیش اومد، ما دیدیم که در یه بابی یه روایتی هست میشه برای فتوایی که همه اینا استدلال، نه از لحاظ عقلایی قابلیت حجت بودن بگو داره، خوب دقت کن دار. ولی فقها هر کی اینجا این رو این فتوا رو داده، هیچ کدوم به این استدلال نکردن. اینجا هم داخل در شهرت فتوایی میشه، ولی بهش میگن شهرت فتواییه محتمل المدرک، یعنی مثل اجماع محتمل المدرک دیگه، ما اجماع مدرکی داریم و اجماع محتمل المدرک. اجماع محتمل المدرک هم دقیقاً یعنی همین، یعنی فقها همه اجماع کردن به یه فتوایی، هیچ کسی هیچ دلیلی برای این فتوا ذکر نکرده، اما ما بعداً میریم یه جا نگاه می‌کنیم می‌بینیم این آیه مثلا میتونه دلیل باشه. مثلا بعضیا گفتن که بله، مثلا بعضیا گفتن که فقها، مثلا بعضی فقها گفتن که پدر نمیتونه بچه‌ش رو برای نماز صبح بیدار کنه، درست شد؟ بعضی فقها هم گفتن نه واجب، اصلا بچه اگر خوابه بر پدر واجب بچه‌ش بیدار کنه برای نماز صبح خوندن، بچه بالغه یا حتی مثلا از باب غیر بالغ برای تربیت. مثلا همسر، شوهر میتونه زنش رو برای نماز صبح بیدار کنه؟ بعد زنه بلند شد میگه یعنی چی، چرا من صدا کردی، من تازه خوابیده بودم. میگه خب صدا کردم نماز بخونم، من نمیخواستم حالا بخونم، من خواب بودم تکلیف نداشتم، چرا من اصلا من نمیخواستم منو بیدار کنی. از اون بر الان فقها فتوا دادن بعضی به وجوب، اما میتونه خوب دقت کنید قو انفسکم و اهلیکم نارا دلیل برای مسئله قرار بگیره و امر اهلک به صلات میتونه دلیل قرار بگیره، ولی هیچ کدوم از این فقهایی که فتوا دادن به وجوب بیدار کردن افراد، اصلا شوهر و برادرم نه، شما خوابیدی موقع از آن صبح هموجریه، من دیدم داره نمازش قضا میشه، آیا واجبه که من صداش کنم؟ دلیل میگه قو انفسکم و اهلیکم و امر اهلک به صلات، این میشه محتمل المدرک. حالا اگر همین جور یه روایت ضعیفی هم داریم در مسئله که حالا ما مسئله رو کار نداریم که رسول خدا نمازش قضا شد توی بیابونی، ابوذر هم کنار چیزام کنارش بود، بلال، بعد حضرت که بیدار شدید به بلال گفت که چرا صدا نکردی برای نماز؟ یعنی چی؟ والله اگه واجب نبود که نباید اینو بعد گفت من مثل شما الان بیدار شدم، اصلا گفتم به مفادش کار ندارم، اصلا مضمونش غلطه، ما به مضمونش هم
اینو قبول کرده تو ترس خاره شما.
مشهور فقهای ما در صحو النبی قائل نیستن، خوب دقت کنید، مشهور فقهای ما صحو النبی رو قائل نیستن، من بگم مشهور فقهای ما صحو النبی رو قائل نیستن، ولی نوم النبی عن الصلات رو قائلن مشهور فقها. تو جو من اصلا نمیخوام الان بحث این داشته باشم، مشهور فقها ما اینا، بله با شما هم میان نباید. خب حالا یه بحثی دارد که تمامه یه دو سه کلمه رو بگم، من اقوال فقها رو در بحث انجبار بخونیم کلن یا نخونیم، اقوال فقها رو در بحث انجبار بخونیم یا نخونیم کلن، اگر نیاز جلسه بعد بخونیم. به نظر من که شما باید مبنا رو یاد بگیرید، البته من مبانی همه اینا رو میگم، ولی اینکه این مبنا مالکیه مالکی نیست رو نمیگم، اینجوری بهتره. من بیام بگم ادله قائلینش اینه، ادله غیر قائلینش اینه، حالا اینکه دقیقا هر کدوم از این علما چه قولی رو اتخاذ کردن دیگه در جای خودش باید بحث بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.